مجموعه سواد مالی و اقتصادی تلاش دارد تا با آموزش مسائل اقتصادی و مالی به مخاطبان خود کمک کند تا با یک چارچوب ذهنی مشخص و قواعدی علمی زندگی مالی خوبی داشته باشند، با آرامش پول در بیاورند و ثروت خود را درست سرمایه گذاری کنند و فریب افراد و بازارها را نخورند. در این مجموعه صادق الحسینی اقتصاددان به دعوت حسن آقامیری حقایق زندگی مالی و بازارها را باز کرده و راه حل‌هایی برای بهبود زندگی مالی و همچنین افزایش آگاهی‌های مالی ارائه خواهد داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما قسمت نهم از لایو سواد مالی اقتصادی رو امشب 13 تیر 1401 شروع می‌کنیم. در این قسمت خیلی بحث زیادی نداریم، خیلی کوتاه مباحث مرتبط با حقایق بازارها در ایران و کلیاتش رو میگیم. در قسمت‌های بعدی میریم سراغ جزئیات هر بازار، یعنی قسمت بعدی بعدی بورس، بعدش طلا، ارز کنم که خودرو، رمز ارزهاست، آرزم خدمتتون که بازار هنره، بازارهای مختلفی که امکان سرمایه گذاری داره رو اینها رو میشینیم راجبش مفصل صحبت کنیم و خیلی جزئیات به دیتیل مباحث مختلفش رو بررسی کنیم. ما تا الان توی 8 قسمت 8 پله بزرگ رو واقعا پشت سر گذاشتیم. دوستانی که این 8 قسمت قبلی رو ندیدن، من توصیه میکنم حتما این 8 قسمت رو ببینم، خصوصا قسمت دوم و قسمت 8 رو همه رو بتونم ببینم خوبه. اگر وقت ندارم قسمت دوم و 8 رو ببینم. اگر وقت نمی کنید ببینید، پادکستش رو در کلیه اپهای پادگیر میتونید ملاحظه بکنید و بشنوید. ما تو قسمت اول یه سری کلیات گفتیم که پول چیه، هدف از زندگی چیه، ابعاد مختلف زندگی چی هست. قسمت دوم مرحله های زندگی مالی رو گفتیم، جی پی اس مالی رو که شما با فرمول هایی میتونستید تعیین کنید کجایید، کجا میخواید برید، هدفتون چیه. قسمت سوم افسانه های در مسیر رو گفتیم، چون این سفری که شروع کردیم رو یه سری افسانه ها، یک سری تله ها، یک سری دام ها و رهزن هایی داره که اینها رو قسمت سوم گفتیم. قسمت چهارم راجع پسنداز کردن، حقایق، رازها و تکنیک های پسنداز کردن از نظر علم اقتصاد گفتیم. قسمت پنجم راجع مدیریت هزینه خانواده بود. قسمت ششم راجع به تکنیک های ارتقای شغلی، مسیر شغلی و کلن راجب کار کردن، کارآفرینی یا خیشفرمایی، که هر کدوم به درد چه کسی میخوره، به درد شما کدومش میخوره، اینها بود. قسمت هفتم و هشتم هم راجب سرمایه گذاری بود. قسمت هفتم راجب حقایق سرمایه گذاری و قسمت هشتم راجب تکنیک های سرمایه گذاری بود. ما توی این جلسه راجع به حقایق بازارهای مالی در ایران صحبت می‌کنیم و در قسمت بعدی هم که گفتم می‌ریم تک تک بازارها رو در قسمت‌های بعدی بررسی می‌کنیم. ما نصف مسیر رو آقا میری تقریبا اومدیم، یعنی ما تقریبا احتمالاً 11 قسمت دیگه یا 10 قسمت دیگه داشته باشیم. تقریبا نصف مسیر رو الان طی کردیم در این 9 هفته‌ای که در خدمت دوستان بودیم. بریم شروع بکنیم کارمون رو. حقیقت اول اینه که در بازارهای ایران اینه که نقدینگی است. ببینید این خیلی مهمه ها، فهم این موضوع خیلی کمک میکنه به ما که ببینیم چی داره میگذره در اقتصاد ایران و چه بلایی سر سرمایه ما، سر دارایی ما میان. حقیقت اول اینه که نقدینگی پیشران همه بازارهاست، یعنی چیزی که همه بازارها رو با هم تکون میده نقدینگی تولید شده توسط، عرض کنم که در این کشور. این که بعد یکی بیاد بگه آقا به فلان دلیل فلان بازار میره بالا، یکی دیگه بیاد بگه به بهمان دلیل اون یکی میره، اینا رو بریزید دور، اینا رو کار نداشته باشید. یه اصل اگر بخواید یاد بگیرید توی بازارهای ایران اینه که پیشران همه نقدینگی، همه هر کدوم تقریبا همپای نقدینگی میرن جلو، اون بازارهایی که ریسکی ترن یه ریسک پرمیوم هم میگیرن، یه صرفه ریسکی، یه بازدهی به خاطر ریسک بالاترشون هم میگیرن. پس موتور نقدینگیه. در 20 سال گذشته نقدینگی توی ایران 115 برابر شده، حجم نقدینگی 115 برابر شده. نقدینگی چجوری ایجاد میشه؟ اینو باید یاد بگیریم که بعدا بتونیم ببینیم که تا کی این موتور روشنه و تا کی ادامه پیدا میکنه. نقدینگی از دو مسیر تولید میشه، یکی از مسیر کسری بودجه دولت، یکی از مسیر کسری یا ناترازی در نظام بانکی کشور. در کسری بودجه دولت، چرا کسری بودجه دولت باعث افزایش حجم نقدینگی میشه؟ چون دولت وقتی که درآمدش کمتر از هزینه‌شه مجبوره چیکار کنه؟ مجبوره بره و پول از بانک مرکزی بگیره به نحوی، یا از بانک‌ها بگیره، اون از بانک مرکزی بگیرن، یا مستقیم از بانک مرکزی بگیره، یا یک ناترازی ایجاد کنه که تهش توسط بانک مرکزی باید پاسخ داده بشه. پس حقیقت دوم میشه این، تا وقتی کسری بودجه داریم همین روند افزایش نقدینگی ادامه دارد. تا کی بدونیم کسری بودجه داریم یا نداریم؟ تا وقتی که نفت در بودجه ایران هست یعنی کسری بودجه دارد. کسری بودجه چیه؟ کسری بودجه کمتر بودن درآمدهای دولت از هزینه هاشه. درآمدهای دولت هم که میگیم یعنی واقعا درآمدها، درآمدهای ناشی از فعالیت. درآمد دولت چیه؟ مالیات و عوارض، همین. و هر چیزی که دولت میفروشه، عین نفت، اینها دار یا زمین یا هر چی، اینا دارایی دولته، درآمد دولت نیست، فروش دارایی. و مثل پدر خانواده، آقا میری پدر خانواده وقتی که درآمدش کمتر از هزینه‌شه باید چیکار کنه؟ باید بره یا دزدی کنه یا دارایی بفروشه دیگه، راه دیگه، یا قرض بگیره مثلا، راه دیگه ای نداره که، درآمدش کمتر. برای اینکه شما وقتی که نفت رو میفروشید دارید داراییتون رو میفروشید. پس این درآمد ما نیست، ما کسری داریم، درآمدمون کمتر از هزینه‌مونه. برای اینکه درآمدمون رو جبران کنیم چیکار میکنیم؟ دارایی رو داریم میفروشیم. مثل پدر خانواده‌ای که برای اینکه کسریش رو جبران کنه، برای اینکه هزینه‌های بالاش رو بتونه پاسخ بده، مجبوره بره فرش زیر پای خانواده‌اش مثلا بفروشه. این داراییه. پس حواستون باشه. تا به حالا ما نمیخوایم اینجا به این بپردازیم که مشکلات دولت چیه، چه کار باید بکنیم، اصلاح کنیم، چجوری اصلاح بکنیم و اینها. اونا رو ما در برنامه دیگه‌ای در اقتصاد ایران در وزارت بحران مفصلا توضیح دادیم. پادکستش هم هست تو صفحه اینستاگرام من هم هست، دوستان میتونن ببینن. اما اینجا میخوایم به این بپردازیم آدما چه کار کنن حالا که دولت اینجوری عمل میکنه، حالا که کسری بودجه است، آدما چه کار کنن. پس حقیقت دوم چی بود؟ تا وقتی کسری بودجه داریم افزایش شدید نقدینگی رو خواهیم داشت. و تا کی کسری بودجه داریم؟ تا وقتی که مالیات نمیگیریم. وقتی که مالیات نمیگیریم یعنی مالیات کم داریم میگیریم. وقتی که اصلاحات ساختار بودجه نکردیم مجبوریم نفت بفروشیم این کسری رو جبران کنیم. و این آقای آمیری شما حضور داری؟ تاریک شد یه دفعه صفحتون. آقای آمیری چی شد؟ آقای آقا میری؟ آیا امی تشریف داری؟ یه مشکلی به وجود اومد فکر میکنم، چون نمیدونم چی شد. ای بابا آقای آمیری، من عرض میکردم ببینید، تا وقتی پس حقیقت اول این بود که نقدینگی در ایران پیشران همه بازار هاست، موتور رشد بازار ها نقدینگیه. حقیقت دوم اینه که تا وقتی کسری بودجه داریم نقدینگی رشدهای بزرگ خواهد کرد. هر چی کسری بودجه بیشتر باشه رشد نقدینگی ما بیشتره. از کجا بفهمیم تا کی کسری بودجه داریم؟ تا وقتی نفت در بودجه است یعنی کسری بودجه داریم. از کجا بفهمیم کسری بودجه داریم؟ تا وقتی که حجم مالیات از کل بودجه به اندازه کل بودجه نشده یعنی کسری بودجه داریم. از اینجا میتونید بفهمید که کسری بودجه داریم یا نه. حتی اگر کسری بودجه رو پنهان کنن، وقتی شما میبینید مالیات،
چرا تا نفت داریم کسری بودجه داریم؟ چرا تا نفت بودجه؟
تا وقتی نفت تو بودجه است کسری بودجه داریم. چون که گفتم وقتی درآمد شما پایین تره از هزینتون، هزینتون بالاتر از درآمدتونه، باید یه چیزی بفروشید که جبران کنید دیگه این اختلاف رو، وگرنه مثل اون پدر خانواده‌ای که
یعنی شما میگید درآمد دولت فقط از راه مالیات باید باشه و چی؟
و عوارض. همه جا دنیا
و عوارض. آره. از هر راه دیگه پول در بیاره یعنی کمبود داره.
بله، راه دیگه برای دولت باید آمینه فروشه. حالا این فروش دو نوعه، یا فروش دلاریه مثل نه، یا فروش ریالیه مثل زمین و اینها. اگر ریالی به فروش چیزی باز خیلی بد نیست، چون اثرات ضد تورمی داره فروش ریالی. دولت داره پول از دست مردم میگیره، بهشون یه زمین میده پول میگیره. ولی وقتی که دلاری میفروشه، دلار رو داره از خارج کشور میگیره، دلار رو که گرفت باید بده به بانک تبدیل ریال کنه. این میشه چی؟ این باعث میشه که یه چیزی که تو اقتصاد بهش میگیم بیماری هلندی اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی حجم دلاری که تو بازار وارد میشه زیاد میشه، سرکوب ارزی اتفاق میفته، واردات برای این کشور به شدت ارزون میشه و تولید داخلش آسیب میبینه. به میگن بیماری هلندی. حالا نمیخوام ما وارد این بحثا نمیخوام بشیم، هر کی میخواد نار یاد بگیره توی اون پادکست اقتصاد ایران در گذارت بحران سرچ بکنه، دوار اپ پادگیری اینا رو مفصل ما توضیح دادیم. خب پس حقیقت دوم این شد، تا وقتی کسری بودجه داریم افزایش نقدینگی داریم، تا وقتی افزایش نقدینگی داریم رشد شدید در بازارهای مختلف رو شاهد خواهیم بود. حقیقت سوم اینه که روند حرکتی بازارها در سالیان گذشته به نحوی بوده که به هیچ وجه سپرده بانکی دارایی به درد بخوری نیست، چون حجم نقدینگی رشد بالا داشته، در نتیجه تورم بالا داشتیم. و وقتی تورم بالا داری شما سپرده بانکی بذاری یعنی داری پولت سال به سال آب میشه، سال به سال پولت داره کاهش پیدا میکنه. خصوصا که مثلا الان سپرده رو گذاشتی 18%، تورم هست 39%، 40%، یعنی هر سال 22% از پول تو داره کم میشه. پول کم نمیشه ها، پولتون 18% داره سالانه زیاد میشه، ولی چون تورم 40%ه اون پول قدرت خریدش کم میشه. اگر یه سال پیش با اون پول میتونستید مثلا 10 تا خودکار بخرید، الان با اون پول میتونید چون 22% کم شده میتونید 8 تا خودکار بخرید تقریبا. معناش اینه پوله تو ظاهر زیاد شده. ما میگیم توهم پولی، اینا که پولشون گذاشتن بانک فکر میکنن پولمون داره زیاد میشه، سال 18% میره روش. حواسشون نیست که چون تورم بیشتر از سود بانکیه پول شما داره کم میشه. شما اگر 10 تا خودکار میتونستی بخری الان دیگه 8 تا میتونی بخری. این ساده شه. بقیه بازارها چجوری بودن؟ ببینید پس سپرده بانکی ضعیف‌ترین، عرض کنم که استراتژی سرمایه گذاری بوده توی توی سالیان گذشته، 20 سال، 10 سال، 5 سال، 1 سال، توی هر پریود زمانی، غیر از حالا یک سال اخیر که نقد بودن کلا توی این تخلیه هوای بازارها نقد بودن خیلی چیز بدی نبود. ولی حالا ما سپرده بانکی اگر نرخ سود رو در 20 سال اخیر حساب کنید آقای آمیلی، ما از نرخ سود 13% داشتیم تا مثلا 22-23% این 20 سال. سپرده بانکی 23.1 برابر، یعنی 23 برابر شده توی 20 سال. اگر سپرده می‌داشتید بهش دستی نمی‌زدید الان 23 برابر شده بود. توی 10 سال، توی 10 سال اخیر 6 برابر، توی 5 سال 2.1 برابر، توی 3 سال 1.6 برابر، توی سال یک سال اخیر هم، توی یک سال اخیر هم تقریبا 1.2 برابر، 1.18 برابر، 13% بوده دیگه. حالا بگید 1.2. خب یکی ممکنه بگه آقا این همه رشد 23 برابر توی 20 سال بده؟ بله بده. چرا؟ چون تو همین 20 سال نقدینگی 115 برابر شده. چون تو 10 سالی که سپرده بانکی ما عرض کنم 6 برابر شده، نقدینگی 13 برابر شده. توی 5 سال نقدینگی 3.8 برابر شده، سپرده بانکی 2.1 برابر شده. ببین نکته اینه، بد و خوب مطلق که نداریم. بد نسبت به چی؟ خوب نسبت به چی؟ این مهمه دیگه. خب بعد از سپرده بانکی چه دارایی بدتر بوده؟ بدترین دارایی چی بوده کسی توی 20 سال نگه می‌داشته؟ حالا کاش تو نظرسنجی داشت می‌شد، گذاشت آدما رأی بدن، جذاب می‌شد. چی بوده؟ شاید خیلی ها فکر نکنن، فکر کنن نه مثلا نتونن حدس بزنن چیه. آیا آقا می‌گی بدترین دارایی بعد از سپرده بانکی دلاره؟
دلاره.
دلار در 20 سال گذشته حدودا 40 برابر شده، حدودا در 10 سال گذشته 16.6 برابر شده، در 5 سال گذشته 8.3 برابر شده، در 3 سال 2.4 برابر، در 1400 هم که 10% بالا رفته، در 1401 هم که 20% بالا رفته از اول سال. یعنی زمانهای کوتاه مدت مهم نیست بچه ها، چون شما یادتون باشه استراتژی دفعه پیش رو فراموش نکنید. خیلی مهمه این قسمت هشتم، قسمت هشتم رو با دقت ببینید. اون دیگه مسیر اصلی رو به شما داده، هر چی داریم میگیم دیگه اضافات اون قسمت هشتمه. قسمت دوم رو ببینید، قسمت هشتم رو هم ببینید، 70% این لایو ها رو دیدید عملا، بقیه هم ببینید. این دوتا خیلی مهمه، لبون لباب به قول چی؟ لبون لباب این دو قسمت. خب بدترین دارایی بعد از دلار چی بوده فکر میکنی؟ هر کی با خودش میتونه اینو تمرین کنه، فکر کنه ببینه چقدر ذهنش نسبت به اقتصاد درسته.
طلا بوده؟
جان؟
بعد دلار طلا؟
بله دقیقا بعد دلار طلا بوده، طلای خام، یعنی طلای گرم طلا. در این البته در 20 سال درسته ها، در 10 سال اختلاف طلا و سکه به شدت کم شده. حالا میگم چرا. طلا در 20 سال گذشته، نه ببخشید من اشتباه کردم، مسکن یادم رفت بگم، من یادم رفت بگم شما طلا، من گفتم طلا، مسکن بوده دارایی بعدی. بدترین دارایی بعد از دلار مسکنه. یعنی چی؟ مسکن در 20 سال گذشته 141 برابر شده، قبلا این لایو گفتیم 141 برابر. بچه ها خیلی زیاده، نزدیک نقدینگیه، ولی از نقدینگی بیشتر، یعنی ولی نسبت بقیه بازارها خوب نیست. 141
برابر طلا بیشتر رشد کرده مسکن.
بله بله بله. در 20 سال گذشته، حالا 10 سالش هم میگم 5 سالش هم میگم طلا و مسکن، در 20 سال گذشته مسکن 141 برابر، در 10 سال 17 برابر، در 5 سال 8 برابر، در 3 سال 3 برابر شده مسکن. در از ابتدای سال تا الان هم که 12% رشد کرده. ببینید طلا چه جوریه وضعش؟ طلا بعد از مسکن بدتره، یعنی ضعیف‌تره دیگه. طلا در 20 سال 177 برابر، نزدیک 180 برابر شده. در 10 سال 25 برابر، در 5 سال 9.3 برابر و در 3 سال اخیر 3.4 برابر شده. حالا مسکن چه جوری بوده تو همین پریود زمانی؟ 3 ساله حساب کنید آیا آقا میری، مسکن از طلا جلوتر بوده. مسکن 3.6 برابره، طلا 3.4 برابره. حالا سکه رو حساب کنید، سکه 3 ساله 3.2 برابر بوده. یعنی اگر 3 ساله حساب بکنید، برای همین با منطق شما نمیخوند، 3 ساله حساب بکنید مسکن جلوتره. ولی 3 ساله که درست نیستش که ما کلن جا استراتژی سرمایه گذاری اون بلند مدت، کوتاه مدت ما به کسی ادوایز نمیده. 3.6، 3.4، 3.2. حالا تو 5 سال چجوری بوده؟ تو 5 سال اما بازی عوض میشه. تو 5 سال مسکن 8.6 برابر شده، طلا 9.3 برابر و سکه 13 برابر. توی 10 سال، توی 10 سال مسکن 17 برابر، طلا 25 برابر و سکه 24 برابر. یعنی تو 10 سال سکه به طلا باخته تو بازی 10 ساله و مسکن به هر دوی اینا. و توی 20 سال هم که عرض کردم مسکن 141 برابر، طلا 177 برابر، حالا اینجا جالبه سکه آیا آقا میره 250 برابر. 250 برابر تو 20 سال، یعنی خیلی از طلا تو 20 ساله جلو بوده. 10 ساله حتما عقبه یه ذره، ولی 20 ساله جلو بوده. این احتمالا دیگه تکرار نمیشه ها، یعنی سکه بعیده که بتونه تو 10 سال 20 سال آینده این جلو بودنش رو حفظ بکنه. در اون مقطع یه سری مسائلی بود برای عرضه های سکه و اینها که بعد طلاهای تقلبی و اینها که باعث شد این اتفاق بیفته، ولی تو 10 سال اخیر این عملا جبران شد. حالا بورس هم برابر بوده، بورس گفتیم قبلا اینجا. بورس در 20 سال اخیر 343 برابر شده آقای آقامیری، شاخص بورس. در 10 سال 58 برابر، در 5 سال 19.5 برابر، در 3 سال 8.4 برابر، ولی 1400 هیچی، در 1401 هم 10% بالا رفته. یعنی چی؟ یعنی بورس 20 ساله از همه جلوتره، 10 ساله از همه با اختلاف جلوتره، 5 ساله باز از همه جلوتره و 3 ساله باز از همه جلوتره. ولی توی سالانه، بله تو سالانه جلوتر نیست. توی یک سال اخیر، توی یک سال اخیر سپرده بانکی از همه جلوتر بوده. حالا خودرو سپرده بانکی تقریبا یکسان بودن. حالا برای خودرو چه اتفاقی افتاده های آقا میری؟ ما خودرو رو تا حالا نگفتیم تو این لایوامو. حالا خودرو داره سختم هستم چون سال ماشین میره بالا، همه اینها رو داره. ولی اگه بمونه دارایی در نظر بگیریم، مثلا این پژو پارس سال 80 و با این پژو پارس الان سال مثلا 1400 مقایسه کنیم، خودرو در 20 سال 210 برابر شده. 210 برابر، یعنی بعد از بورس و سکه رتبه سوم رو کسب میکنه به لحاظ بازدهی. در 10 سال 18.8 برابر، در 5 سال 8.3 برابر، در 3 سال هم 3.7 برابر. از اول 1400 هم 20% رفته بالا تو این 3 ماه. توی 1401 ببخشید، در 1400 هم تقریبا 20% رشد کرده خودروی داخلی، حاشیه بازارشان هم قیمت کارخونه. یعنی چی؟ یعنی ما بخواییم رتبه بندی کنیم، در پریودهای زمانی مختلف بورس اختلاف جدی با بقیه بازارها داشت. اگر شاخص بورس رو خریده باشید، سهم‌های شاخص ساز رو خریده باشید، نه بقیه سهم. پس اون توصیه ما در دفعه پیش توی سبدها. من نمیگم اینا رو که بچه ها برن قسمت قبلی رو ببینن، قسمت هشتم رو که توصیه کردیم سبدهای سرمایه گذاری چجوری تخصیص پیدا کنه به هر کدوم از دارایی ها دلیل داشت که گفتیم چرا بورس. به همین دلیل بورس در هر پریود زمانی بالای 3 سال از همه بازارهای دیگه رشد بیشتری داشته. حالا اینم که اینجوری خواهد بود در 20 سال آینده خواهم گفت، فقط گذشته رو بگم بعد میرسم به این نکته حقیقت بعدیه. بعد از بورس بازاری که بیشترین بازدهی رو داشته سکه بوده. سکه بیشترین بازدهی رو بعد از بورس در 20 سال داشته، ولی در 10 سال اینجوری نیست. در 10 سال سکه و طلا به یه اندازه رشد کردن، ولی باز رتبه دوم رو دارم هر دو در کنار هم تو ده سال. در 20 سال بعد از سکه خودرو هست، خودرو بیشترین رشد رو کرده، ولی در 10 سال خودرو و مسکن به یه اندازه رشد کردن، 18 برابر خودرو شده 17 برابر مسکن شده. و طلا، دلار و سپرده بانکی صدارایی ضعیف‌تر بودن. طلا که میگم در ببخشید میگم طلا برای 20 سال دارم عرض میکنم، برای 20 سال میگم طلا مسکن چقدر دارم قاطی میکنم طلا مسکن، یعنی دوباره این رو میگم در 20 سال گذشته مسکن، دلار و سپرده بانکی ضعیف‌ترین بازارها بودن. تکرار میکنم در 20 سال گذشته مسکن، دلار و سپرده بانکی ضعیف‌ترین بازارها بودن. در 10 سال گذشته دوباره سپرده بانکی ضعیف‌ترین بوده، دلار بعد از اون ضعیف‌ترین بوده و بعدش باز مسکن. یعنی در 10 سال گذشته این سرده ضعیف‌ترین بازارها که ضعیف‌ترینش سپرده بانکی بعد دلار و بعد مسکن بوده، این حفظ شده، این وجود داشت. حالا در 5 سال و 3 سال فرق میکنه، من اعداد رو خوندم دوستان این رو خودشون حلاجی کنم. فقط این سال راجب کریپتوها بگم، حالا تو 20 سال که نبودم ولی تو بازه 10 ساله بیت کوین که حالا 10 سال پیش هم ارز رمز ارز مثلا بالاخره درست حسابی بوده، این در 10 سال 3900 برابر شده، در 5 سال 15 برابر، در 3 سال 2.5 برابر و حالا 1400 یکم بعدشون معلوم. پس حقیقت بعدی اینه که آقا ترکیب بازارها اینه، توی 3 سال 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال این حفظ شده. آیا این ادامه هم پیدا میکنه در 3 سال آینده، 5 سال آینده، 10 سال آینده؟ من اعتقاد خودم رو میگم، نظر خودم رو میگم، من فکر میکنم ادامه پیدا میکنه. چرا؟ چون موتور نقدینگی روشنه، چون کسری بودجه گسترده داره دولت، چون هیچ اصلاحی فعلا دیده نمیشه اینها بیان در کسری بودجه دولت بکنن، چون اصلاح درد داره، خونریزی داره، اعصاب خردی داره، این جراحی میمونه نمیکنن، اگرم بکنن احتمالا درست انجامش نمیدن. پس ما یک دوره حداقل 3-5 ساله رو داریم که کسری بودجه گستردمون ادامه پیدا خواهد کرد، رشد نقدینگیمون ادامه پیدا خواهد کرد و رشد بازارها متناسب با اون ادامه پیدا خواهد کرد. پس میشه گفت در دوره 3-5 ساله آتی احتمالاً وقت شبیه 3-5 سال، 10 سال، 15، 20 سال گذشته است. هیچ متغیری که تغییر جدی بده این وضعیت رو مشاهده نمیشه. پس باید درست سرمایه گذاری کنیم، پورتفولیو رو باید درست بچینیم، تنوع توش ایجاد کنیم که ریسکمون بیاد پایین و ترکیب رو هم با اون صندوق‌های کم ریسک، پر ریسک و صندوق آرزوها که در قسمت قبلی توضیح دادم به همون نسبت با توجه به سن و ریسک پذیری و اینها توی اونها تخصیص بدیم. حقیقت بعدی اینه که پس یه حقیقت هم این شد که این ادامه پیدا خواهد کرد در 3-5 سال آینده رشد بازارها. پس خیلی مهمه که ما پولمون رو به صورت نقد، به صورت سپرده یا به صورت دلار نگه نداریم، ترکیب باید بکنیم همونجور که دفعه پیش گفتم. حالا برم بچه ها ببینم فرمولا اینا رو دفعه پیش گفتیم چه کار بکنیم. حقیقت بعدی اینه که به دولت مردان همونجور که قبلا هم گفتیم، به دولت مردان اصلا توجه نکنید، اعتماد نکنید به حرفاشون تو زمینه کاهش تورم، به حرفاشون توجه نکنید تو زمینه اینکه فلان قیمت میاد پایین، فلان قیمت بالا نمیذاریم بره و اینها. دست اینها نیست، اینها شوشو اجرا میکنن، اینا حرفش رو میزنن، اصلا اینا تو دست اینا نیست. این موتور نقدینگی روشنه. آقا تو کسری بودجه رو باید جلوشو بگیری اگر میخوای که این تورم نباشه. با زدن و زندانی کردن و اعدام کردن و اینها که نمیشه جلوی تورم گرفت که. لذا به حرف اینها توجه نکنید، به عملشون توجه بکنید. اگر عملشون متوجه نمیشید، به حرف اقتصاددانا گوش بدید، اینایی که میان تحریم میکنن عمل دولت مردان که چه اتفاقاتی داره در اقتصاد کشور میفته. اونها میتونن براتون تحلیل کنن که اینا دارن چی کار میکنن، چی میگن، چقدر دارن عمل میکنن، چقدر دارن اصلاحات رو واقعا انجام میدن. حقیقت بعدی اینه که به اینایی که میان بهتون میگن آقا بیا همه پولتو ببر تو این بازار، تو اقتصاد ایران اینجوری نیست، مثل جاهای دیگه نیست، خیلی این حرفا نیست. اقتصاد ایران مثل همه جای دیگه است، فقط فرقش اینه که اقتصاد ایران تورم داره و علم اقتصاد هم به ما میگه وقتی تورم داره چه اتفاق میفته. پس اینکه اقتصاد ایران شبیه کتابهای درسی نیست و فلان و علم اقتصاد یه چیز دیگه میگه، اقتصاد ایران یه چیز دیگه است، اینا داستانه، اینا برای گمراه کردن ماست، اینا برای فریب دادن ماست. اقتصاد در ایران هم همون جور که پیشبینی علم اقتصادی داره عمل میکنه، ولی اینکه بعضی وقتا یه سری پیشبینی ها محقق نمیشه، خب نشه، در دنیا هم نمیشه. بانک جهانی میاد اقتصاد آمریکا رو پیش بینی میکنه، یا HSBC یا بانک آف آمریکا اقتصاد آمریکا رو پیش بینی میکنه، در طی سال 6 بار ریوایز میکنه، 6 بار تغییر میده. اون دیگه خاصیت متلاطم کشورها، خاصیت متفاوتی که شرایط متفاوتی که اتفاق میفته. پس کسی بهتون گفت آقا سود خیلی خوبی تو این پروژه هست، تو این فلان هست، فقط حق دارید از صندوق آرزوهاتون که گفتیم 5-10% داراییتون نباید بیشتر باشه، از اون حق دارید بهش تخصیص بدید. حق ندارید یه دفعه بیاید 50% دارایی، 20% دارایی، 30%، 40% داراییتون رو تخصیص بدید، نابودتون میکنه ها، ریسک زیادی به شما تحمیل میکنه، زندگیتون از بین میبره ها. اینو خیلی بهش دقت بکن. فرمول ها، بریم سراغ فرمول ها. هیچ فرمولی این دفعه نداریم، یه فرمول داریم، این همینه که به فرمولای دفعه پیش، به فرمولای قسمت 8 توجه کنیم. اونجا قشنگ اینا رو گفتیم، حالا توی اقتصاد ایران چه کار باید کرد، اینا رو همه رو گفتیم.